أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که تقسیم اولیه علم همین تقسیم علم است به حصولی و حضوری، و البته تقسیمات ثانوی هم هست که بعد خواهد آمد. حصولی خودش تقسیماتی داره، حضوری تقسیمی داره، منتها این تقسیم تقسیم اولیه، اولین تقسیم و تقسیم اصلی است که روی علم میاد، که بر این اساس گفته میشه که اگر ما وجود شیئی رو درک کردیم علم حضوریه، و اگر چنانچه ماهیت اشیاء رو درک کردیم این علم حصولیه، که همون وجود ذهنی است که در بحث وجود ذهنی مطرح شد که ماهیات علاوه بر وجودی که در خارج دارن که آثار برش مترتبه، یه وجودی هم در ذهن دارن به عینه ها که آثار برش مترتب نیست. بعد فرمودن که این نظر بدوی همین است که گفتیم درباره علم حصولی و حضوری، اما نظر دقیق این است که علم حصولی هم منتهی می شود به علم حضوری. برای اثبات این مسئله چند مقدمه دارن که مقدمه اولش بحث امروز ماست. مقدمه اول این است که صورت علمی، یعنی اون چرا که ما میابیم در علمهای حصولی، اون چرا که اسمشو میذاریم معلوم بذات، اون چیزی که برای عالم حاضره، این مجرده. این مقدمه اوله. منتها این مقدمه اول اثبات میخواد. دو تا دلیل برای اثبات این مقدمه اول آوردن. بر من این مدرک ما، این صورت علمی ما، این معلوم به ذات مجرده به دو دلیل. دلیل اول این است که قوه در اونیست، برای اینکه موجود اگر بخواد مادی باشه باید قوه داشته باشه، ولی این قوه درش نیست، فعلیت محضه. چرا قوه درش نیست؟ برای اینکه فرمان وقتی به صور ذهنی خودتون نگاه میکنید میبینید که این قابل تغییر نیست. تغییر یا به این نحو است که حرکت، یعنی یک وجود سیالی است که آنن فآنن اون امتداد وجودش موجود میشه و معدوم میشه، یک وجود واحد سیاله، و یا کون و فساد تغییر، یعنی یک صورتی فاسد میشه و یه صورت جدیدی روی همون ماده قبلی میاد. فرمان هر کدوم از اینها رو بخواید بگید در مورد صورت ذهنی تمام نیست، برای اینکه وقتی یک صورت ذهنی شما دارید، هر صورت ذهنی دیگری رو که ملاحظه کنید کاملا مباین است با اون صورت از نظر وجودی، به این معنا که ادامه اون صورت نیست که بگیم اینو اون یکیه، یک وجودند، منتها این ادامه اون وجوده، مثل اینکه در حرکت اینطوری میگیم. چنان که دو چیز هم نیستند که یک ماده داشته باشن، یه ماده مشترک، چون اگه ماده مشترک داشته باشن کاملا با هم مباین نیستند، در حالی که دو صورت ذهنی، دو چیزی که معلوم به ذات ماست، کاملا با هم مباین است. دلیل این که حرکت نیست، کون و فساد نیست و اینها با هم مباینند اینه که وقتی که اون صورت جدید پیدا میشه، صورت قبلی هم سر جای خودش هست، در حالی که در حرکت وجود سیالیه که اون وجود سیال هر حدیش که میخواد موجود بشه حدود قبلیش باید از بین رفته باشه. در کون و فساد هم یک ماده مشترکی هست که صورتی را داشته اون صورت رو از دست میده، فاسد میشه و یه صورت جدید پیدا میشه. در حالی که در صور علمی میبینیم اینطور نیست. صورت علمی ممکنه که ما مثلا صورتی از یک مثلا درخت داریم، بعد در نظر بگیریم که این درخت که مثلا تنش صاف بود کج شد، یه صورت کج هم داشته باشیم و بعد افتاد، مثلا بریده شد و افتاد یا باد اون رو انداخت. این سه تا صورت، یکی درخت با تنه راست، یکی درخت با تنه کج، یکی درخت با تنه بریده شده از زمین، هر سهش با هم موجوده. دلیلش اینه که وقتی صورت آخری رو ما داریم میتونیم بفهمیم که این فرق داره با صورت‌های قبلی. اگه میتونیم بفهمیم یعنی داریم حکم کنیم به مغایرت این با قبلی ها. اگه قبلی ها نیستند، در ذهن ما نیستند، این تصدیق بلا تصور میشه، یعنی یه قضاوتی میشه که مغزیون علیه ماش حاضر نیست. در قضاوت های اعتباری چون اون مغزیون علیه ماها معلوم بالعرضند، خیلی راحت میشه وقتی مغزیون علیه ما یعنی اون افراد نیستن قضاوت غایبانه کرد. اما در قضاوت و حکم درونی که همون قاضی که میخواد قضاوت غایبانه بکنه، اگه هیچ تصوری از اون مجرم نداشته باشه معنا نداره که بگه او مجرم. یعنی اون حکم درونی که اسمش تصدیقه ممکن نیست بدون تصور طرفین. من حکم میکنم به این که این صورتی که الان هست غیر قبلیه، پس باید قبلی باشه، و الا اگه اون کلن از بین رفته پیش من یک صورته، اون چرا که دارم یک صورته، میخوام قضاوت بکنم. قضاوت یعنی حکم، بگم این از اون مثلا با اون فرق داره یا با اون فرق نداره. وقتی اون نیست چجور میتونم بگم؟ چی رو میخوام بگم مغایره با چیه؟ یک طرف نیست. شما فرض کنید یک کسی که یه صورت ذهنی داره، این یه صورت ذهنی رو چطور میتونه بگه این مغایره با چی؟ مغایره چیزی نیست که مغایره با او باشه. همین که حکم به مغایرت میکنه معلوم میشه اون صورتهای قبلی هست، و همین که هست معلوم میشه که کون و فسادی انجام نشده، حرکتی در کار نبوده. تغییر هم یا کون و فساده یا حرکت دیگه، ما تغییر به نحو دیگری نداریم. پس این که میبینیم این صورتها مباینند و همه محفوظ، یک صورت ممتد نیست. این طور هم نیست که یه ماده مشترکی باشه اون صورت قبلی روش باشه، اون صورت از بین بره، صورت جدید بیاد جای همون. پس معلوم میشه که صور ذهنی در درون ما که هستن قابل تغییر نیستن. همین که قابل تغییر نیستن پس معلوم میشه مادی نیستن. یک دلیل. دلیل دیگر این است که ماده خواص لازمه ای داره. اون خواص لازمه عبارت است از قابلیت تقسیم و مکان و زمان، در حالی که این صورت ذهنی هیچ یکی از این خواص لازمه رو نداره. برای اینکه صورت ذهنی قابل نصف و ثلث و ربع نیست، همیشه تقسیمش کرد. این که صورت ذهنی قابل تقسیم نیست، در اون جایی که صورت عقلی باشه که خیلی روشنه، مفهوم انسان، مفهوم آب، مفهوم کتاب، مفهوم زمین، مفهوم مثلا هر مفهومی رو که در نظر بگیرید، این مفهوم عقلی قابل تقسیم نیست. طول نداره، عرض نداره، امتداد نداره، مقدار نداره که قابل تقسیم. اونی که احیاناً احتمالش داده میشه و توهمش میشه که قابل تقسیم باشه صورت‌های حسی و خیالیه. صورتی که من از زید دارم، این صورتی که از زید دارم، همونطور که زید خارجی سرش جداست، بدنش جداست، پاهاش جداست، دستاش جداست، این صورتش هم که در ذهن منه همینطور. ممکنه کسی بگه خب تقسیمش میکنی، مثلا سرش رو جدا میکنی، دستهاش رو جدا میکنی، یا یه خط، یه خطی که در خارج هست وقتی در ذهن من نقش بست، من در ذهنم از وسط همون رو تقسیم میکنم به دو قسم. فرمان در همین جاها هم توهم تقسیم نیست، برای اینکه بعد از آنی که شما تقسیم کردید این خط رو یه متر، یه خط یه متر رو تقسیم کردید به دو تا نیم متری، میپرسیم که خب حالا این دو تا نیم متری به اندازه یه متری هست یا نی؟ اگه میگید هست پس معلومه که اونم حاضره، یک خط یک متری پیش شما هست که این دوتا رو با اون مقایسه میکنید و میگید این دوتا رو هم رفته به اندازه اونه، پس اونو نبریدید، بلکه با وجود اون دوتا صورت جدید هم که مجموع این دوتا مساوی میشه با اون یکی در ذهنتون ترسیم کردید. این همونه که بهش میگن قسمت وهمی، یعنی توهم القسمته، انسان خیال میکنه تقسیم کرده با اینکه تقسیم نکرده، برای اینکه اگر یه کسی در خارج یه چوب یه متری داره بعد میره دو تا چوب نیم متری دیگه هم تهیه میکنه و میذاره بغل این چوب یک متری، این تقسیم نشد. تقسیم اینه که خود اون تقسیم بشه، خود اون که پیش ما حاضره و همین الان داریم این دوتا رو با اون میسنجیم و میگیم این دوتا به اندازه اونه، پس معلوم میشه که تقسیم حتی در صور حسی و خیالی هم نیست. مسئله دوم زمانه، زمان برای صورت ذهنی نیست، برای اینکه اگر زمان داشته باشه زمان یه امر تدریجیه، با تغییر زمان باید صورت هم تغییر بکنه، چون زمان عارض حرکت میشه، اگه این زمان داشته باشه قرآن خودش باید حرکت داشته باشه، خودش باید متغیر باشه، خودش باید تدرج داشته باشه تا زمان عارضش بشه، در حالی که گفتیم تغییر، تغییر و حرکت در این صورت ذهنی نیست. مکان هم نداره، برای اینکه نمیشه به صورت ذهنی اشاره کرد که کجاست، در اگر چیزی در مکان باشه قابل اشاره حسیه، در حالی که به صورت ذهنی نمیشه اشاره حسی کرد که این صورت ذهنی در کجا. بعد از اینکه این دوتا استدلال رو فرمودن یک کسی در میاد و همه این استدلال ها رو میخواد جواب بده، حالا اصل این استدلال رو بخونیم تا جواب هاش. فرمودن
اگر واقعیت میشه که اینا چیزی نه، اگر
قرمت وجودشون
معلوم
نمیه، آقا
در علم اصول
فلسفه ماهیت هم نمیاد، چیزی میاد. حالا میاد بحثش، ایشون معتقدن که علم حصولی حقیقی همونی است که ماهیت شی بیاد، اما مفاهیم دیگر که اسمشو میذاریم معقولات ثانیه فلسفی یا منطقی، همه اونا رو میفرمان علم حصولی حقیقی نیست. یکی از بحث هایی که در همین مرحله مطرح میشه تقسیم علم حصولی است به حقیقی و اعتباری، در اونجا انشاءالله روشن خواهد شد که حالا چرا اینجا اختصاص دادن به ماهیت. بیان و ذالک، بیان این مسئله که علم حصولی هم منتهی می شود به علم حضوری این است که صورت، گفتیم بیان و ذالک مقدماتی داره، یک مقدمش رو که مطرح می کنن باید این اثبات بشه، وقتی دلیل برای اثباتش میارن طرف اشکال می کنه، اشکال رو که میان جواب بدن یک جلسه می گذره. پس این میشه که صورت علمی کیف ما فرزت مجردتون من الماده، صورت علمی رو هر جور فرض کنی، یعنی چه صورت عقلی باشه چه صورت خیالی باشه چه صورت حسی، مجرد از ماده و عاری از قوه است. و ذالک، دلیل این مسئله این است که بیان این این است که لوضوح انها بما انها معلومتون فعلیتون، برای اینکه روشنه، یعنی هر کسی وجدانن در درون خودش این رو مییابه، این از وجدانیاته، برای اینکه صور علمی در درون ما و ما از اونا خبر داریم بهتر از هر چیز. این صورت علمی به ما اینکه معلوم ماست و حاضر پیش ماست فعلیت داره، لا قوت فیها لشیء البته، البته یعنی بدون شک، برای تأکید بر اون بداهته، قوه شیئی در اون نیست، یعنی قوه اینو نداره که این صورت ذهنی که شما مثلا فرض کنید از دانه دارید همین صورت ذهنی بشه مثلا یک گیاه. بعد از اینکه گیاه رو هم نگاه کردید و صورت ذهنی گیاه پیدا شد، صورت ذهنی دانه هم هست. ولو در خارج دانه رو وقتی کشاورز میخواد بکاره یه صورت ذهنی ازش میگیره و بعد دانه دیگه از بین میره، تبدیل میشه به گیاه. اما خود همین کشاورز وقتی گیاه درآمد یه نگاه بهش میکنه، یه صورت ذهنی هم از اون نهال، از اون خوشه براش پیدا میشه. این صورت ذهنی خوشه این چنین نیست که همون صورت دانه باشه که رشد کرده، بلکه صورت دانه سر جای خودش هست. فلو فرز ای و تغییر فیها، این فافهای تعلیلیه که در کتاب ارسطو زیاده. زیرا چرا قوه شیئی درش نیست؟ زیرا که اگه فرض بشه هر نوع تغییری در این صورت، کانت صورت الجدیده مباینتن لصورت المعلومت سابقن، این صورتی که جدید پیدا شده مباین است با اون صورت معلوم سابق. و مباینت معناش اینه که تغییر نیست، برای اینکه تغییر اگه حرکته معناش اینه که یک وجود سیاله، این و اون مباین نیستن. اگر کون و فساد معناش اینه که یک امره که قبلا صورتی داشت و الان یه صورت جدیدی به خود گرفته، باز مباینت نیست. در حالی که اینجا میبینیم این صورت جدید مباینه با صورت سابقه و بهترین نشونش اینه که اون سر جای خودش هست. ولو خب این فلو فرز ای و تغییر فیها کانت صورت الجدید مباینتن لصورت المعلومت سابقن، این اگه تو خط تیره باشه خوبه، برای اینکه این تعلیل برای اون لا قوت فیها لشیئنه. میگه لوضوح انها بما انها معلومتون فعلیتون لا قوت فیها لشیئن البته. خب قوه درش نیست، دلیل اینکه قوه درش نیست همون چیزیست که تو خط تیره آمده. حالا که قوه درش نیست پس معلوم میشه که مادی نیست، چون ولو کانت صورت العلمیه مادیتن لم تعبد تغییر، اگر صورت علمی مادی بود قوه تغییر داشت، ابا نداشت از تغییر. این یک بیان. بیان دیگر و دلیل دیگر بر این که صورت علمی اون معلوم به ذات، اون چرا که ما میابیم مجرده، این است که لو کانت مادیتن لم تفقد خواص المادت لازمه، اگه این صورت ذهنی، این صورت علمی اون معلوم به ذات ما مادی بود که فاقد نبود خواص لازمه ماده را. ما این ماده چه خواص لازمه ای داره؟ فرمان سه چیز، یکی انقسام، قسمت پذیری، یکی هم زمان و یکی هم مکان. حالا مطرح میکنن، همین اشکال شما رو مطرح میکنن. فالعلم بما انه علم لا یقبل نصفه و ثلثه، مثلا علم بما اینکه علم قابل نصف و ثلث نیست، این نمیشه تقسیمش بکنه به دو نیمه، به سه قسمت که هر کدوم بشه یه سلس، به چهار قسمت که هر کدوم بشه ربع، مثلا حالا نصف سلس رو میگیم شما بگید اوش. و حال اینکه ولو کان منتبعا فی مادت جسمانیه، اگه این صورت علمی مادی بود و در یه ماده نقش بسته بود، لنقسم و بنقسام ها، خب اون ماده رو که تقسیم میکردیم. الان یه عکس رو که روی کاغذ کشیدن، وقتی کاغذ رو بریدید عکس هم تقسیم میشه. اگر اون صورت ذهنی هم در یه ماده منتبع بود، خب با انقسام اون ماده اون صورت هم منقسم میشه، در حالی که منقسم نمیشه، قابل قسمت نیست. حالا مطرح میکنن اون انقسامی که شما میفرمایید، یعنی به یه گوشش التفات میکنیم، اون تقسیم نیست. تقسیم یعنی همونی که ماده میخواد، این انقسامی که شما میفرمایید این احتیاج نداره به ماده و قبول، چون در حقیقت اون چیزی رو قبول نکرده، اون یک واحده. مثل اینه، شما یه خط دارید، اگه این خط یه قسمتش تو سایه قرار گرفت، یه قسمتش تو آفتاب، یه قسمتش رو دست گذاشتید روش، یه قسمتش بیرون از دستتون بود، این میگه تقسیم شد، ولی حقیقتش اینه که اون تقسیم نشده، اون وحدت خودش رو داره. این انقسام باز قسمت وهمیه، یعنی سر جای خودش اون وحدت هست، انقسام با وحدت سازگار نیست. وقتی تقسیم شد باید دوتا باشه، در حالی که دوتا نیست. اون اشارهی که میفرمایید اونو متعرض میشن، یه همچین تقسیمی میگیم در حقیقت اون تقسیم نیست. از اول منقسمان اشکال نداره،
نه.
از اول دو تا مثلا یه توپو از اول شما میخواید تصورشو بکنید، نه اون وقتی که میبینید. همین الان بهتون میگیم دو تا نیم کره رو آقا در نظر بگیر، بله از اول هر جور متکون بشه میشه، یعنی شما دو تا صورت علمی دارید، ولی حالا که متکون شد هر کدوم از اون نیم کره ها رو میشه تقسیم کرد به یک، به دو تا نصف، که حالا بشه یک چهارم کره، چهار تا یک چهارم کره داشته باشید به جای دو نیم کره. این نمیشه. بله. نه نمیتونه. حالا همینو باید تو همین دقت کنید که هر وقت میخواد پاره کنه این سوال مطرح میشه که حالا که پاره کرد مساوی هست این پاره ها با اون اصلی یا نه؟ هر کارش بخواد بکنید یه از اختیار او خارجه، نمیتونه خوردش کنه، سر جای خودش هست. فالعلم بما انه علم لا یقبل النصف و الثلث مثلا، در حالی که ولو کان منتبعا فی مادت جسمانیت لنقسم بانقسامها ولا یتقید به زمان. امر دوم و خاصه دوم را هم نداره، متقید به زمان نیست، در بند زمان نیست. ولو کان مادیان، در حالی که اگه مادی بود، از اون طرف هم میدونیم و کل مادیان متحرکون، این کل مادیان متحرکون یه جمله معترضه است که میتونه فقط تعلیل باشه برای این ملازمه، علت این ملازمه، اثبات این ملازمه رو بکنه، ملازمه بین شرط و جزا. لوکان مقدمن لتغییر به تغییر زمان، باشه لوکان مادیان، اگه مادی بود با تغییر زمان تغییر میکرد. چرا؟ برای اینکه هر امر مادی متحرک، متحرک یعنی تدریجی، زمان که میگذره او هم داره میگذره، مثلا زمان مقدار او، در حالی که تغییر درش نیست. ولا یشار و الیه فی مکان، اشاره نمیشه کرد به علم در یه جایی، بگیم مثلا علم کدام گوشه است. ولو کان مادیان، در حالی که اگه مادی بود، حل فی مکان. در این دلیل دوم ما گفتیم انقسام نیست، زمان نیست، مکان نیست. در دلیل اول هم گفتیم قوه تغییر نیست. مستشکل اگه دلیل دوم رو رد کنه، دلیل اول هم رد شده، برای اینکه اگه انقسام پیدا شد پس تغییر پیدا شده، پس اون که گفتیم قوه تغییر در دلیل اول اون هم از بین رفته، برای اینکه با تقسیم شی تغییر کرد پس معلوم میشه قوه داشته، لذا این مستشکل نظرش رو دوخته به دلیل دوم. دلیل دوم هر سه خواسته رو میخواد برای علم اثبات کنه، وقتی هر سه خواسته رو اثبات کرد دلیل اول هم از بین خواهد رفت، چون وقتی خواسته انقسام رو اثبات کرد دیگه اون که فرمودن در دلیل اول قوه در صورت علمیه نیست، اون هم از بین میره، معلوم میشه قوه داره، قوه تغییر درش هست. حالا مستشکل یکی یکی میگه این که شما گفتید انقسام نمیپذیر صورت علمی، میگیم به یه معنا صحیحه، صورت علمی انقسام نمیپذیره، یعنی به ذات، برای اینکه صورت علمی بله ذاتن خودش باشه و خودش قابل تقسیم نیست. اما این صورت علمی چه اشکال داره که منتبع باشه در یک ماده‌ای و به تبع اون ماده تقسیم بشه، نظیر این که کیف مثل مثلا رنگ سفیدی روی کاغذ خودش قابل انقسام نیست، چون در تعریف کیف میگیم عرضون لا یقبل القسمته ولا نسبته لذاته. اگه تقسیم میشه به تبع این است که روی یک جسمی هست که اون جسم مقدار داره و مقدار قابل تقسیمه، اون سفیدی هم تقسیم میشه. صورت علمی هم همینطور باشه، درست خودش بی حد ذاته قابل تقسیم نیست، اما در یه جایی از مغز یا عصبی منتبع باشه و وقتی تقسیم شد اون ماده او هم تقسیم بشه. و به خصوص اگه کسی بگه اصلا علم کیفه، اون کسی که میگه علم کیفه، پس علم با اون سفیدی هیچ فرق نمیکنه، ذاتن قابل تقسیم نیست اما به تبع محلش قابل تقسیمه. پس انقسام به ذات یه درسته، انقسام به ذات نداره اما انقسام به تبع داره، و انقسام به تبع هم معلوم میشه که منتبع در ماده است، چون اگر چیزی در ماده منتبع نباشه اون انقسام به تبع را هم نخواهد داشت. ماده را شما تقسیم میکنی او تقسیم نمیشه. و اما این که گفتید زمان نداره، چرا زمان نداره؟ شما پیش از این که وارد این کلاس بشید نه این لامپ روشن رو میدیدید، نه این صندلی ها رو میدیدید، نه میز رو میدیدید. وقتی وارد شدید میبینید. خب پس این علم در یه زمانی پیدا میشه که قبل از این زمان وجود ندار، مقارن با یه برخورد با یک فعل و انفعالات مادی اون علم پیدا میشه. اگر شما چشمتون متأثر شد از نوری که از یک چراغی در این اتاق مثلا روشنه و حالا نور هم منعکس شده به خیلی چیزها و از اونجا برگشته و به چشم شما برخورد کرده، اون وقتی که میبینید، ولی قبلش رؤیتی نبود. رؤیت یه علم دیگه. پس علم که شما گفتید مقارنه با زمان نیست، چرا مقارنه؟ من که فکر میکنم برای اینکه یه مسئله ای رو حل بشه برام، فکرم ادامه پیدا میکنه قبل از اینکه به نتیجه برسه علم نیست، این همه زمان گذشت و علمی نبود، در یه زمان خاصی این علم پیدا میشه. چه فرق میکنه با اون مثلا دانه ای که در یه زمان خاصی به نصاب استعداد میرسه و میشه مثلا یک جوانه میزنه؟ اینو بالاخره یه چیزی پیدا میشه که قبلا نبود در یه زمان خاص. و اما اینکه گفتید مکان نداره، مکان هم داره. شما ببینید طب قدیم، روانشناسی امروز، فیزیولوژی امروز اثبات کرده که هر قسمتی از مغز بخش‌هایی داره و هر بخشیش مربوط است به یه دستگاه. مثلا بینایی میگن در قسمت پس سری کره مغزه، مثلا شنوایی در قسمت شقیقه ایشه، بویایی مرکز بویایی نزدیک همون مرکز شنوایی در کنار اون نزدیک قسمت پیشانیه. اینا چی میگن؟ به طوری که علم اینو اثبات کرده، طب قدیم اثبات کرده که اگه اونجاها خدشه‌دار بشه، ضربه‌ای ببینه، اون قسمت از ادراک و احساس انسان از بین میره. اگه قسمت پس سری معیوب بشه چشم کور میشه، دیگه نمیبینه. چشم سالمه ولی دیگه نمیبینه. پس معلوم میشه که صورت علمی منتبع در یک مکانیه. این که شما گفتید مکان نداره، پس هم قابل انقسامه، هم زمان داره و هم مکان. پس بنابراین هر سه خواسته رو داره، پس مادیه. فاین قول عدم انقسام صورت العلمیه به ما انها علم لا یناف انتباعها فی جسم. این که تقسیم نمیشه صورت علمیه به ما انها علم، که شما میگفتید علم به ما انه علم، بله این عدم انقسامش به ما انها علمون این منافات نداره که منتبع باشد در یه جسمی و انقسامها به عرض المحل، و تقسیم بشه به تبع محل. این بلعرز به معنای انقسام مجازی نیست، ولو اینکه کلمه بلعرز مصطلحش مال جایی است که یه چیزی اسنادش اسناد الی غیر ما و له باشه، چون اگه اسناد مجازی باشه اشکال مستشکل تمام نمیشه، برای اینکه واقعا تقسیم نشده، اسناد دادیم تقسیم رو به او، مثل اینکه واقعا نابدان راه نیفتاده ولی ما بهش اسناد دادیم به خاطر اینکه یه چیزی که با او اتحاد داره اون راه افتاده. اگه بلعرض باشه هدف مستشکل تأمین نشده. علاوه بر اینکه اشیایی که منطبعن در ماده روشنه که به تبع ماده تقسیم میشن، یعنی وقتی که کاغذ رو بریدید اینطور نیست که همه سفیدیش یه طرف قرار بگیره، خب سفیدی هم تقسیم شد دیگه، سفیدی که روی به عرض به معنای به تبع. لا یوناف انتباه فی جسم، حالا اون جسم چی باشه؟ که جز امنت دماغ مثلا، مثل این که یه گوشه از مغز مثلا، حالا ما از با مثال میگیم، شما بفرمایید در مثلا اعصاب پیرامونی، در شبکیه، دقیق تر شاید همین مغز باشه، منافات نداره با این که این صورت علمیه نقش بسته باشه در یه جسمی و تقسیم شده بشه به تقسیم به عرض محل، یعنی به تبع محل. همونطوری که کیفیتی مثل لونی که عارض میشه به سطح جسمی، تبع انقسام به ما انها کیفیه ابا داره از انقسام از اون جهت که کیفه، چون الکیف عرض اون لا یقبل القسمه ولا نسبه لذاته، اما و تنقسم به عرض المحل، اما به تبع محل تقسیم میشه. خب وقتی اینطور شد فلم لا یجوز، مستشکل میگه چه اشکال داره؟ درسته به ذات قابل تقسیم نیست، اما لما لا یجوز ان تکون از صورت العلمیه مادیه، در عین اینکه ذاتا قابل تقسیم نیست اما مادی باشه، منطبع باشه در محلی، منقسمتا به عرض محله ها، و خاصتا بناهن علا ما هو المعروف، به خصوص بنابر اون چی که معروفه که کون العلم کیفیت نفسانیه. خب اگه علم کیف نفسانیست یعنی ذاتا قابل تقسیم نیست، درست، اما چه اشکال داره که به تبع، یعنی خودش کیف دیگه، مثل همون کیف لون که مثال زدیم، اینم مثل اون میشه، یکی از مصادیق اون میشه.
تو با این فرضن که ما از مستشفل قبول بکنیم، بازم خود این که به ذات تجرد
نمیفته،
همونطوری که خود
بیاز مجرده، بیازی که روی جسمه یه منطبع در جسم شد میشه مادی، چون مادی یعنی چیزی که به ماده مربوطه، ارتباط با ماده داره، صورت جسمی یه مادیه، صورت نوعی مادیه، تمام اعراضی که مال این صورت نوعی هستن همه چی هست؟ مادی هن. اگه اینا مادی نباشن که فقط مادی میشه همون خود ماده، یه مادی اصلا نداریم.
علاوه بر این بازم اونا میگن که میگه خواسته هم، اونا میگن کیف نفسانیه، یعنی پس عرضه بر نفس میشه نه عرضه بر دماغ.
نه این خواسته هم بله، حالا اون اشکالش روشنه، بله اشکال واردیه این که ببین این خاصتاً بله، بناهن علا ما هو المعروف من کنه علم، کیفن که نیست، کیفیتاً نفسانیه، عارض نفسه، این خاصه ای درست نمی کنه، اشکال خوبی. و ایزن انطباق العلم علی الزمان مما لا ینبغی ان یرتاب فیه، این که علم منطبق بر زمان میشه، یه زمانی نبود یه زمان محقق شد، وقتی هم محقق شد هم تو ادامه داره، به خصوص در علوم حسی و خیالی، در علوم حسی و خیالی که خب من تا چشم رو باز نکنم صورت علمی برام پیدا نمیشه، وقتی صورت علمی حسیش منوط به زمانه، خیالی تابع حسیه، برای اینکه تا احساسی نباشه تخیلی خیالی نیست، چون خیال همون صورت حسیست که ارتباطش با خارج قطع شده. بله، حالا بالاخره این علم داره میگه انطباق العلم علی الزمان، این منطبق بر زمان میشه، و به خصوص در علوم حسی و خیالی این مما لا ینبغی ان یرتاب فی. حالا بعد از اینکه این اشکال جواب داده شد، باز ببینید شما اگه اشکالی دارید بفرمایید.
اشکال غیر از این.
بله خب
زمان نداره، چون زمان اینا آرز شیء متحرک میشه.
خیلی
حرکت. من میگم که چیزی داریم از زمانی ولی متحرکم نیست.
مثل چی؟
تحت
300 سال نه حرکت جوهری به شما گفت که یا زمان نداره یا زمان رو بالاخره این دو تا چهار تا است. حالا میخواد قبول کنید میخواد قبول نکنید، این یا باید، چون زمان بالاخره یه امر تدریجیه، عرض غیر قاره، وقتی عارض میخواد بشه باید به یه چیزی عارض بشه که قابلیت عروضش رو داشته باشه. بنابراین این تخته یا وجود متدرج داره، در اون صورت زمان میتونه داشته باشه، یا نداره که اصلا زمانم نداره، زمان مال چیز دیگه است، زمان مال اون حرکتی است که زمین داره، زمان مال اون امر متدرجه، اون عین سیاله، شما اون زمان رو میارید بر اینم منطبق میکنید، والا این زمانم نداره، نه زمان داره نه تدریج. اونی که زمان میتونه داشته باشه حقیقتا اون چیزیست که خودش هم متدرج باشه، برای اینکه زمان یک مقدار غیر قاره و نمیتونه عارض یه چیزی بشه که او قاره. پس اشکال یعنی خواسته دوم رو هم علم داره، علم منطبق بر زمانه، مما لا ینبغی ان یرتاب فی که احساس الاعمال المادیه فی زمان وجودها، مثل اینکه شما احساس میکنید کارهایی که مربوط به ماده است، این کارها مثلا اینکه محقق میشه یه امر مادی در این عالم، یا اینکه رشد میکنه مثلا این گیاه، یا حرکت میکنه زید، اینا رو احساس میکنید اما در زمان وجودش، اما قبل از زمان وجودش چی؟ احساس نمیتونستید بکنید. پس احساس شما هم مثل وقوع خود اون امر مادی زمانیه، همونطور که خود اون امر مادی در زمان واقع میشه و تدریجا هم واقع میشه، درک شما هم از او در زمان واقع میشه و همونطور تدریجا هر مقدار که اون محقق میشه شما هم همون مقدار درک میکنید، یعنی میبینید، هر مقدارش که انجام نشد نمیبینید. پس معلوم میشه رؤیت شما هم مثل اون زمانیه. و ایزن این که شما گفتید مکانی نیست، میگه مکانی هم هست، اختصاص و اجزاء من الدماغ به خاصت العلم لا شک کفی، اون لا شک کفی خبر اختصاصه، این به حیثی استقیم و به استقامتها و یختل و به اختلالها علا ماه و المسلم و فتب، اینم تعلیل برای این است که مغز کار ادراک رو به عهده داره، اینکه اختصاص داره بخشایی از مغز به این خاصه، به این ویژگی که ویژگی علمه. خب از کجا میگید اختصاص داره؟ میگه به حیثی از تقییم و به استقامت ها، به طوری که علم روبراهه به روبراه بودن اون اجزا، اگه اون اجزا درست حسابی باشن علمم روبراهه، و یختل و علم اختلال پیدا میکنه به اختلال اون اجزا، اگه اون اجزا به هم بخوره یه ضربه بخوره پس سر طرف دیگه چشمش نمیبینه. الان ما حوال مسلم و فته، این از چیزهای پذیرفته شده و بدیهیه یا مثلا اثبات شده در طب. خب پس اختصاص اجزایی از مغز به خاصه علم لا شک کفی، فل صورت علمیه مکان، پس معلوم شد صورت علمی مکان داره. این مثل اینه یه عکسی که روی مثلا شیشه ای کشیده شده، شیشه که بشکنه اون عکس هم از بین میره. کما ان لها زمانا. در مقام جواب آقای طباطبایی میفرمند که خودتون که گفتید که صورت علمیه به ذات قابل تقسیم نیست، اگه بخواد قابل تقسیم باشه به تبع محله، برای اینکه عرض و این عرض خودش ذاتاً مقدار نداره، اگه بخواد قابل تقسیم باشه ماده نداره، باید به تبع محل باشه. خب حالا محلش، اگر بخواید محل برای صورت علمی قائل بشید نمیتونید، برای اینکه باید انتباع کبیر در صغیر رو بپذیرید. شما اگه بنا باشه صورت‌های حسیتون، صورت‌های خیالیتون در یه محلی باشه، خب من الان وایستادم و یه سطح بزرگی رو با یک نگاه می‌بینم. خب این سطح بزرگ در کدوم محل منعکس شده؟ محلی به این بزرگی که ندارید در مغز، پس این صورت علمی جا ندارید براش. اگه بگید چرا، اون صورتی که در مغز منعکسه کوچیکه، منتها من یه چیزی هم میدونم و اون این که نسبت صورت ذهنی با خارج نسبت یک مثلا میلیونومه، یک هزارومه. چون اینو میدونم که نسبتش یک هزارومه، پس میفهمم که اون وجود خارجی چقدره. پس اون مثل این که الان با دوربین که یک عکس میگیرن از یک مثلا منظره ای، اون منظره یک کیلومتر در یک کیلومتره، اما در یک مثلا تصویر نیم متری منعکس میشه. این تصویر تصویر همون یک کیلومتر در یک کیلومتره، منتها وقتی ما به این نگاه میکنیم میفهمیم که واقع این چقدره. چرا؟ برای اینکه اون نسبتش رو هم میدونیم، مثلا با دوربینی که میدونیم مثلا چقدر کوچیک کرده، یک هزارم، یک میلیونیوم کوچیک، میلیونم کوچیک کرده. خب پس بنابراین چون نسبت رو میدونیم واقع رو میفهمیم. آقای طباطبایی می‌فرمایند نسبت کلی یا جزئی. نسبت جزئی یعنی نسبت بین این صورت علمی با اون واقع رو شما می‌فهمید. به شخصه این که هرگز نیست، برای اینکه اگه بخواد نسبت بین دو چیز رو بفهمید باید اول خود اون دو چیز رو بفهمید. شما یک طرفشو فهمیدید، یک طرفو یعنی همین صورت جزئی کوچیک رو، اون بزرگی که پیش شما نیست که نسبت اون رو با این بفهمید. پس اونی رو که میفهمید نسبت کلیه. نسبت کلی یعنی یک هزارم. یه صورت ذهنی دارید و یه قضیه هم دارید که این یک هزارم یک چیز دیگر است، هم به صورت کلی، نه اینکه صورت یک هزارم فلان شیء خاصه. یک هزارم بودن این را هم میدونید. خب این یک هزارم بودن به اضافه اون صورت علمیه، اونی که شما فهمیدی نیست. اونی که شما فهمیدی یه صورت علمی بزرگه. نه اینه که شما یه صورت ذهنی کوچیک داری و یه کسر هم کنارش داری، یه میکروفیلم داری و یه یک هزارم هم کنارش. اون که شما میگی منتقل میشم به اون واقعش، ما دنبال اون انتقاله هستیم. بالاخره شما میگی صورت ذهنی کوچیک داریم، نسبتش رو هم میدونم، حالا پس چی؟ همین؟ اگه همین باشه که شما واقع رو نفهمیدی، ندیدی، در حالی که بلوجدان هر کسی اون چیز رو که میبینه به همون بزرگی میبینه. اون صورت اصلی، اونی که ما به اندازه شی داریم درک میکنیم، اون کجا؟ اینی که شما تصویر کردی تصویر ادراک نبود. پس بنابراین در مکان نیست تا شما بخواید بگید که به تبع محلش تقسیم میشه. در صورتی به تبع محل قابل تقسیم هست که محلی داشته باشه. اگه بخواید محل براش قائل بشید، این مسئله انتباع کبیر در صغیر مانع میشه. پس بنابراین نمیشه گفت که صورت ذهنی در یه محلیه. و اما این که گفت خب پس حالا که در محل نیست، پس این کارای مغز و اینا چه کار است؟ فرمان اینا همش معده، چشم و اعصاب و مغز و همه اینها معدن برای اینکه ما نفسمون با اون مرتبه مجردش درک بکنه اون واقع شی رو، این اون صورت علمی مجرد را. وقتی اینطوری شد مسئله زمانم حل میشه. برای پیدایش اون امر مجرد یه معدات مادی لازمه که همه این معدات مادی زمان دارن. معدات زمان دارن اما اون صورت علمی زمان نداره. نشونه این که اون زمان نداره این است که شما یه صورت علمی که پیدا کردید بعد از 100 سال دیگه هم همون صورت علمی به همون وضع هست، در حالی که مغز مرتب تغییر کرده، ماده کلن در حرکت و در حال تغییره، ولی اون صورت علمی به همون طور که بوده الان هم هست. کمرنگ میشه برای اینکه قوه ای که ما داریم به نام ذاکره یا درست نمیتونه کار بکنه یا اصلا نمیتونه کار بکنه، یه وقتایی هم میشه که اصلا هم نمیتونه به یاد بیاره، مگر مثلا یه وقت تو نماز آدم یادش میاد. یعنی همونطوری که این صورت ذهنی فلانی رو مثلا میبینه تو خیابون 10 سال پیش یه جایی باش برخورد کرده، حتی مثلا حجرش هم رفته، ولی الان یادش نیست. یه دفعه وقتی فارغ میشه فکرش از همه جا، اون وقت یه دفعه یادش میاد که آه این کی بود. پس معلوم میشه هست، منتها اون قوهی که باید این رو بیاره در خداگاه من، قوه ای که اسمش رو میذاریم ذاکره، نمیتونه عمل کنه. اگه عمل بکنه همون چیز رو که موجوده، این مثل اینه که یه کاسبی جنسی داره ولی حس و حال پیرمرده، حس و حال این که بلند شه بره تو انبار برداره بیاره نداره، میگه نداره. پس بنابراین صورت علمی نه قابل انقسامه، نه زمان داره و نه مکان. این تا اینجا مقدمه اول بیانات ایشون که صورت علمی مجرده اثبات میشه. حالا ببینیم تا چه مقدارش میتونیم عبارت شو بخونیم. قلنا ان ابا از صورت العلمیه و امتناعها عن الانقسام بما انها علم لا شک. این که ابا داره صورت علمیه و امتناع داره از انقسام بما انها علم لا شک فی، شکی داره نیست، کما ذکر، همونطور که خودتونم گفتید. و اما انقسامها به عرض انقسام المحل، اما اونی که شما ادعا کردید که گفتی تقسیم میشه به تبع انقسام محل، کل جزء عصبی مثلا، اون محلش مثل جزء عصبی، اینجا باید باشه فم ما در جواب اما باید فا باشه، فم ما لا شک فی بطلانهی ایزن. اما اینی که شما هم ادعا کردید اینم مما لا شک فی بطلانه هست ایزن. چرا؟ برای اینکه فإنا نحس و نتخیل صورن هی اعظم و کثیرن مما فرض محلا لها، ما احساس میکنیم در خیالمون داریم صوری را که خیلی بزرگتره از اون چیزهایی که فرض شده محل برای این صور، من الجزء العصبی، که اون چیزی که فرض شد محل همون جزء عصبی مغزه، که سما به ارجائها، مثل این که ما آسمان رو با تمام نواحیش و زمین رو با تمام اقطارش و کوههای بلند و دشتهای وسیع و دریاهای خروشان رو میبینیم، و من الممتنع انتباع الکبیر فی الصغیر، از محالاته که اون نقش بنده در یه جای کوچیک. و ماقیل، اون کسی که اومده دست و پا کنه و یه جوری حلش کنه، گفته ان ادراک الکبر و الصغر فی صورت العلمیه انما هو بقیاس اجزاء صورت العلمیه بعضها الی بعض. این که درک میکنیم بزرگی و کوچیکی را در صورت علمی، نه به این است که اون واقعا بزرگه، اون خیلی میکروفیلم کوچیکیه، اما میایم مقایسه میکنیم اجزاء صورت علمیه را بعضها الی بعض. اینو در بحث وجود ذهنی هم گفتیم که اینا میگن یه بخشیش رو به کمک بقیه حواسمون و با مقایسه با خودمون مقدار واقعیش رو درک میکنیم. مثلا این جایی رو که دارم میبینم، میبینم همین میزش به اندازه منه، یا این میزش تا کمر من اومده، اون وقت این همه بقیه باید چجوری باشه؟ میگم این یکیش مقدار واقعیش رو به توسط حواس و به توسط اندازه‌گیری با خودم وقتی به دست آوردم، وقت بقیه رو هم به همین مقیاس بزرگ میکنم. پس با قیاس کردن اجزاء صورت علمی بعضها الی بعض درک میکنم بزرگی و کوچیکی اینها رو. میگه لا یفید شیئا، چرا؟ ف فإن المشهود هو الكبير، برای اینکه اون چرا که مشاهده میشه، یعنی من دارم میبینم، خود همون بزرگه بکبره، به همون بزرگی دارم میبینم. دون نسبت الکلیت المقداریت التي بین الکبیرات و الصغیرات، نه اینکه نسبت رو ببینم، یعنی یه میکروفیلم با یه نسبت اونم نسبت کلی مقداری، نسبت کلی یعنی همون یک هزارم، نه نسبت جزئی، چون نسبت جزئی رو اگر طرف بخواد بگه باید طرفینش رو هم بگه درک شده، در حالی که اگه بخواد بگه اون طرف بزرگتر درک شده که خب دیگه میتونست اونو حلش بکنه، احتیاج به این نسبته نداشت. نسبت کلیه یه مقداریه، یعنی نسبت یک هزارمی که بین کبیر و صغیر است، و اینکه نسبت بین اونها مثلا نسبت 100 است به 1، اون بزرگی 100، این کوچیکه 1. فصورت العلمیت المحسوس او المتخیل بما لها من المقدار قائمت بنفسها فی عالم النفس. پس صورت علمی که شما احساس میکنید یا در خیالتون دارید با همون مقداری که داره، به همون بزرگی، قائم به خود است در عالم نفس. این قائم به خود است، این حالا یه جمله‌ایه که گریزیه به اون اصل مطلبی که میخوان بزن، چون قوم میگن که صورت قائم به نفسه، به نفس انسانه، اما ایشون قائل است به این که اون معلوم قائم به خوده، یعنی جوهره، منتها این هنوز اثبات نشده. همین مقدار حالا بالاخره اینجا یه گریزی هست به اون مطلبی که بعد میخوان بگن. این صورت علمی قائم به خود است، میتونه قائم به خود است یعنی قائم به مغز نیست، اینجا اینطوری معنا کنیم که اشکالی پیدا نکنه و مثلا مصادره نباشه. در عالم نفس من غیر انتباع، بدون اینکه، نه اینم قرینه شه برای اینکه قائمتون به نفسه ها به معنی این است که قائم به مغز نیست، بدون اینکه نقش بسته باشه در جزء عصبی یا امر مادی غیر جزء عصبی، بالاخره در یه جای مادی نقش بسته باشه. وقتی که نقش نبسته در اونجا، ولن قسام لها به عرض انقسامه، دیگه قهران انقسامی برای صورت علمیه به تبع انقسام اون محل نیست. خب اگه شما بگید آقا ما اشاره میکنیم به این صورت، ما میگیم قسمتش بالاست، قسمتش پایینه، نصفه راستش، نصفه چپش، میگه ول اشارت الذهنیه الی بعض اجزاء المعلوم و فصله عن الاجزاء الاخر کل اشاره الی بعض اجزاء زید المحسوس او المتخیل ثم الی بعض الاخر لیس من التقسیم فی شی، اون واو غلطه. میگه این اشاره ذهنی که شما میکنید به بعض اجزاء معلوم و جدا میکنید اون بعض اجزاء را از بعض اجزاء دیگه، مثل چی؟ مثل اینکه این صورت محسوسی که از زید دارید، اشاره میکنید به بعض اجزاء زید. کدوم زید؟ اون زید محسوس، همون محسوس به ذات، اونی که تو ذهنتون دارید، یا زید متخیل، زیدی که دیدیدش رو گذشت، حالا بعدم پیش خودتون میگید چه چهره زیبایی داشت، اشاره فقط به چهرهش میکنید، بعد مثلا اشاره به کفشهاش میکنید، میگید مثلا پاهاش چقدر بزرگ بود، ثم الی بعض حل آخر، بعد به بعض دیگهش اشاره میکنید. میگه این اشاره ذهنی لیس من التقسیم فی شی، این تقسیم نیست، این مثل اینه که یه خط دارید، یه کوه دارید، یه وقت بالاشو نگاه میکنید، یه وقت پایینشو. و این نماه و اعراضون عن صورت العلمیت الاولیه و ایجادون لصورتین اخرین، بلکه این کار شما اعراض از اون صورت علمیه اولیه است، یعنی یه زید بزرگ کامل داشتید، حالا اومدید یه سر جدا هم در نظر گرفتید، یه چهره جدا هم در نظر گرفتید، یه پای جدا هم در نظر گرفتید، این ایجاد دو صورت دیگره. و از لن تباع لصورت العلمیه فی جزء عصبی، حالا دیگه وقت زارن گذشته، باشه بقیهش بعد. سلام علیکم. Yeah.
فرمه مصابه خیالی داره وحن خیال میکنم که فردی که منطقه شد خیلی واضح میکنم.
چرا؟ یعنی قوه خیال البته المنطق قاطی کرده. اگه تو المنطق رو میفرمایید اون متخیله رو با خیال قاطی کرده. خیال عبارت هست از درک صور محسوسه بعد از قطع رابطه. یعنی الان که دارم این کتاب میبینم این احساسه، هم که سرمو برگردونم باز این خیاله. و همه کتاب های فلسفی اینطوری دارن، منتها یه قوهی داریم به نام قوه متخیله غیر خیاله. قوه متخیله یه قوهی که میاد در همین صور خیالی تصرف میکنه و از اینها یه چیز دیگری میسازه. اون قوه متخیله رو با خیال در المنطق قاطی. و اما واهمه چیه؟ واهمه اونیست که معنا درک میکنه. معنا یعنی چه؟ مثلا معنای حب، بغض، علم. اما این معنا اگر خودش باشه و خودش کلیه و کار درکش درک عقله، منتها این معنا با اضافه به یه جزئی مثل حب به زیدن، حب یه کلیه اما درک حب مضاف به زید یه این کار واهمه است. درک حب مطلق کار عقله. البته که اینو مولا صدرا میگه که این دوتا قوه نیست، یک قوه است که همون عقله، منتها اون معنایی رو که عقل درک کرده چون نفس یه سیطره‌ای بر تمام قوا داره، میاد همون مدرک عقل رو در ارتباط با یه جزئی در نظر میگیره که از مدرکات حسیه یا خیالیه. پس در حقیقت اون نفس میاد این دوتا رو با هم در نظر میگه. نه یه قوه دیگری ما داریم که
دوتا رو، یعنی که مثلا اون مفهومی که عقل در
کنه، بله بله بله، اون محسوس رو میاره و مضافون الیه اون مدرک عقلی قرار میده. چنان که از بعضی کلمات به دست میاد که حس و خیال هم دوتا قوه نیست، یک قوه است. اونیش که فرق میکنه ارتباط با خارجه. ارتباط با خارج در حقیقت اون قوه دخالتی نداره. یعنی شما وقتی دارید این رو میبینید، همون قوهی که داره میبینه بعد هم که رابطه قطع شد همون داره درک میکنه صورت رو، ولو این که رؤیتی دیگه انجام نمیشه. این رابطه با خارج نیست، رؤیت حقیقی همون پیدایش همون صورت در نفس. حالا اون پیدایش هر قوهی که اون رو درک میکنه بعد هم همون خودش داره درک رو داره، نه اینکه یه قوه دیگه. در حقیقت برمیگرده این قوای چارگانه به دوتا، برمیگرده به حس و خیالش به یه قوه، وهم و عقلش هم به یه قوه. منتها در وهم و عقلش مولا صدرا صریحا داره، در حس و خیالش بعضی کلماتش رو که یادم میاد هست، اما آقای جوادی اینجا صریحا میگفتن که این دوتا هم با هم
به ذهن آدم اینجوری میاد.
بله. البته
خود
المنطقی همین که مفهوم خلق کرده، خیال رو با قوه متخیله قرار خلق کرده. بله.
بعد اونجا کنه فارغش رو به این مقدار میذاره که مثلا اگر اون اصطلاح ما به ازای خارجی داشته باشه شاید.
نه خیر.
این
چیزا رو نه خیر. نه. فقط فرق واهمه همون معناست. اونجا اصلا خیلی هم معلوم نیست که این درک حضوری رو میخواد بگه فرح المستبشر یا مثلا فرح زید، یا این که درک حصولی. اونجا باید توجه کرد که درک حصولیه، یعنی هم مفهوم، مفهوم شادی، مفهوم حب، اما مضاف به زید، به مثلا پدر. خدا حافظ شما.
ولی مجاز، مجاز چند جور داریم مجاز،
همین که مجاز در کلمه،
در کلمه مجاز اسمات که
بله، یکم در حذف میگن اون مجاز، ولی اونی که بله
وقت اینا یه سوال اینجا داشتن که اون اصالت الحقیقه ای که تو بحث اصول رو میگیم که دفع احتمالی مجازیت میکنه، هر سه تا اینا رو میتونه دفع کنه یا فقط اون مجاز در کلمه رو میتونه دفع کنه؟ یعنی تو من گفتم رأی تو اسدن، اینجا توهم میکنم که نکنه منظور
نه دارد. نه خیر، فقط همون مجاز در کلمه و مجاز در حذف رو میتونه، اگر اون مجازی باشه. اونی که ابتداءن یعنی اصالت داره فقط همون مجاز در کلمه است، چون ازمار در حقیقت مجاز نیست. اون خودش یه اصل دیگه داره، اصالت و عدم الازمار. اصالت الحقیقه فقط مجاز در کلمه است، این اصلا مجاز در اسناد مجازی نیست که با اصل لفظی حل بشه، با حکم عقلی باید حل بشه.
یعنی
نه خیلی نه، مسائل عقلیه، یعنی عقل باید ببینه که این انبته اسنادش به الله حقیقته یا به ربی. یعنی حاکم در اینجا لفظ نیست، لفظ مثلا وضع شده نه، اصلا کاری به لفظ نداره، این عقله. و الا از نظر لفظی چه انبت الله البقر چه انبت الربیع البقر هیچ فرقی نمیکنه، هر دوشون انبت در معنای خودش استعمال شده، حقیقت اصالت الحقیقه در حقش جاریه و درست هم هست، اون مسند الی هم همینطوره. اونی که هست این اسناد، این اسناد اصالت الحقیقه نمیتونه درستش کنه.
اگر اون مجازه در هست که به این صورت باشه که من رجل بگم اعتق رقبتن میگم، اما از خود این رقبه
اون میشه مجاز. بله اون میشه مجاز تک کلمه، اون که شما الان میخواید تصویر کنید مجاز در ازمار نیست. مثل میگه وسأل القریه، مثلا میگه وسأل القریه، قریه به معنای چیه؟ به معنای خود اون به حساب محله، ولی من ازش اهلش رو اراده میکنم، این میشه مجاز در کلمه. یه وقت میگم نه قریه همون به معنای خود قریه است، منتها یه اهل اینجا محذوفه، این میشه ازمار. بله بله،
وقتی اسناد من اسناد دادم به کدوم
یا محذوف دیگه، اگه محذوف میدونم چون المقدر. بله نه نه، مجاز در اسناد نیست، اسناد حقیقیه چون وسأل اسنادش به اهل قریه است، منتها مجاز در اینه که من باید اون رو میآوردم و حذفش کردم.